ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یکشنبه 4 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 26 ژوئیه سال 2026 میلادی است. کجای این جهان پهناور هستید عزیزان؟ در هر کجا که هستید و هر ساعتی از شب یا روز رو که سپری می کنید، شب و روزتون بخیر. الهه روانشاد هستم. با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا همراهی می‌کنم. از جمله دو شب وقفه در حملات و اکنون ورود رایزنی‌های تهران و مسقط به مرحله تازه، هرچند که ایران و آمریکا بر خواسته های خودشون پافشاری می کنن و اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات. اما نخست همکارم رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها از او بشنویم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکرات ایران و عمان درباره مدیریت تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز مفید بوده و پیشرفت‌هایی در آن حاصل شده است. با این حال او تاکید کرد که تاکنون تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده است. اسماعیل بقایی روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته در تهران چند دور گفتگو در سطح معاونان وزیران خارجه دو کشور برگزار شده و دو طرف درباره اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای تأمین تردد ایمن کشتی‌ها با رعایت حقوق حاکمیتی ایران و عمان تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، هیئت عمانی عصر شنبه تهران را ترک کرد، اما رایزنی‌های فنی و سیاسی دو کشور همچنان ادامه دارد. پس از 13 شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخ‌های روزانه تهران در پایان هفته، هیچ حمله تازه‌ای از سوی دو طرف گزارش نشد. همزمان CBS نیوز به نقل از دو منبع منطقه‌ای گزارش داد که آمریکا عمدن حملات خود را متوقف کرده تا گفتگوهای حساس مقام‌های عمانی در تهران مختل نشود. CBS گزارش داده مذاکرات در مسیری مثبت قرار دارد، اما دستیابی به توافق نهایی به زمان بیشتری نیاز دارد. کاخ سفید و ارتش آمریکا این ادعا را تایید نکردند. نیویورک تایمز نیز گزارش داده است دونالد ترامپ فعلا از تشدید حملات عقب نشینی کرده است. نگرانی از گسترش جنگ، کاهش ذخایر مهمات، نارضایتی متحدان عرب و پیامدهای اقتصادی از عوامل این تصمیم عنوان شدند. با این حال آتش بس رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. جنگ نیز با حملات حوثی‌های یمن به تاسیسات نفتی عربستان در جیزان و ینبع به دریای سرخ گسترش یافته است. سپاه پاسداران میگوید طی 24 ساعت گذشته به سوی 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد این کشتی ها از مسیری حرکت میکردند که تهران آن را خارج از مسیر تعیین شده میداند. درباره پرچم، نوع یا مقصد کشتی ها جزئیاتی منتشر نشده است. سپاه پاسداران روز شنبه نیز 4 کشتی را با اتهام عبور بدون مجوز در تنگه هرمز متوقف کرده بود. اختلاف ایران و آمریکا بر سر مسیر مجاز عبور کشتی ها و چگونگی تردد در تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی تنش میان دو کشور است. تهران و مسقط همزمان درباره سازوکارهای تردد ایمن کشتی ها مذاکره می کنند، اما ایران می گوید هنوز تغییری در وضعیت تنگه ایجاد نشده است. پلیس آلمان عملیات گسترده‌ای را برای یافتن مردی 21 ساله آغاز کرده که مظنون به حمله مرگبار در نزدیکی مراسم دگرباشان جنسی برلین است. این حمله یک نفر کشته و 16 نفر زخمی به دنبال داشته. حال 3 مجروح وخیم اعلام شده. پلیس میگوید مظنون عبدالبی با محافل اسلامگرا ارتباط دارد و ممکن است مسلح و خطرناک باشد. یک خودرو شنبه شب وارد پارک تیرگارتن برلین شد و شماری از حاضران را زیر گرفت. خودرو سپس در نزدیکی پارک رها شد. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد شماری از قربانیان با سلاح سرد نیز زخمی شدند و احتمالاً بیش از یک نفر از خودرو گریختند. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در بیانیه این حادثه را اقدامی وحشتناک توصیف کرد و گفت که او و وزیر کشور در جریان آخرین تحولات قرار دارند. بیش از 2000 مأمور و چندین بالگرد در عملیات جستجو مشارکت دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه از کره شمالی خواسته است 30,000 نیروی دیگر و پرتابگرهای موشک بالستیک در اختیارش بگذارد. به گفته زلنسکی آماده سازی برای استقرار این نیروها از ماه گذشته میلادی در منطقه ورونژ روسیه نزدیک مرز اوکراین آغاز شده است. زلنسکی هشدار داد همکاری نظامی مسکو و پیونگیانگ تجربه جنگی و امکان بهبود تسلیحات کره شمالی را فراهم می‌کند و کشورهای آسیایی را نیز تهدید خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم. عزیزان اگر سری بزنید به radiofarda.com میتونید خبرها را با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخوانید و دنبال کنید و همچنین تمامی برنامه های رادیو فردا از جمله مجلات مختلف، برنامه های خبری تحلیلی ما رو اونجا بشنوید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
پس از دو شب توقف حملات متقابل ایران و آمریکا، رایزنی‌های تهران و مسقط وارد مرحله تازه‌ای شده است. تماس‌هایی که می‌تواند زمینه کاهش تنش و دور شدن دو طرف از رویاروی دوباره را فراهم کند، در حالی که تهران و واشنگتن همچنان چون گذشته بر خواسته های خود پافشاری می کنند و هشدارهای نظامی هم نیز باز همچنان ادامه دارد. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
بعد از 13 شب حملات متقابل میان ایران و آمریکا در منطقه، شب گذشته دومین شبی بود که آرام گذشت. آمریکا برای دومین شب پیاپی حمله تازه‌ای به ایران انجام نداد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به توقف حملات آمریکا، عملیات نظامی خود را متوقف کرده است. همزمان تهدیدهای دو طرف برای برقراری خواسته های خود ادامه دارد و مذاکرات برای جلوگیری از بازگشت درگیری ها در جریان است. در همین راستا محمد اکرمی نیا، سخنگوی ارتش ایران، روز یک شنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت راهبرد تهران در این دوره از جنگ تلافی جویانه بوده و به همین دلیل پس از توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته ایران هم عملیات خود را متوقف کرده است. او مدعی شد آمریکا با فرسایش تصمیم گیری راهبردی روبرو شده و ممکن است اکنون در جستجوی راهبردی تازه از جمله خروج از جنگ باشد. سخنگوی ارتش ایران در این حال احتمال از سر گرفته شدن حملات را منتفی ندانست. به گفته او سفر روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به آمریکا می تواند در تصمیم‌های بعدی واشنگتن مؤثر باشد و حتی ممکن است آمریکا تحت فشار اسرائیل دست به یک عملیات هوایی گسترده بزند. او همچنین احتمال عملیات زمینی را نیز کاملا رد نکرد و گفت ایران برای سناریوهای مختلف برنامه دارد. اما در واشنگتن پرسش اصلی این است که توقف حملات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری‌های آمریکا از جمله نیویورک تایمز، CNN، آکسیوس و آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش دادند که دونالد ترامپ دست کم فعلا از تشدید چشمگیر عملیات نظامی علیه ایران خودداری کرده. بر اساس این گزارش‌ها این تصمیم پس از جلسه روز جمعه دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد دولت و ارتش گرفته شد. آنها گزارش دادند یکی از نگرانی‌های اصلی کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و دیگر مهمات پدافند هوایی آمریکا در خاورمیانه عنوان شده است. نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقام‌های آمریکایی نگرانند ادامه جنگ توان دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. آنها افزودند کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن پس از عبور یک موشک بالستیک از سامانه‌های دفاعی نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است. بر اساس گزارش CNN، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در نشست روز جمعه درباره پیامدهای گسترش جنگ و وضعیت ذخایر مهمات صحبت کردند. با این حال پنتاگون تاکید کرده که ارتش آمریکا همچنان تمامی توان لازم برای اجرای دستورهای رئیس جمهور را در اختیار دارد. کاخ سفید نیز گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن طرح تشدید جنگ را رد کرده. استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید گفت دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به اقدامات خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها روی میز باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ نیز روز شنبه موضعی صریح در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت شکست مذاکرات ممکن است جنگ گسترده علیه ایران را از سر بگیرد یا خیر گفت اگر آمریکا به 100% آنچه می‌خواهد نرسد، به طور قطع حملات از سر گرفته خواهد شد. در همین فاصله تهران و مسقط مذاکرات فشرده‌ای درباره تنگه هرمز انجام دادند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور مذاکره میان معاونان وزیران امور خارجه ایران و عمان در تهران برگزار شد. محور مذاکرات، تدوین اصول و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمنی کشتی‌ها در تنگه هرمز با در نظر گرفتن حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی بود است. در همین مورد، نورالدین الدغیر، خبرنگار الجزیره در تهران هم گزارش داده که با وجود خروج هیئت عمانی از تهران، تلاش‌های دیپلماتیک متوقف نشده و رایزنی‌ها این بار در سطحی بالاتر ادامه دارد. به گفته او، ادامه این تماس‌ها می‌تواند امیدها برای دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را افزایش دهد و احتمال بازگشت به گزینه نظامی را کاهش دهد. هرچند تهدیدهای متقابل میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این گفتگوها را مفید خوانده و از دستیابی به پیشرفت‌هایی خبر داده است. اما تأکید کرده که در حال حاضر تغییری در وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد نشده و رایزنی‌های فنی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال تنش به دریای خزر هم کشیده شده. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد حمله منتسب به اوکراین به یک شناور تجاری ایران یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حمله را محکوم کرده و خواستار واکنش شورای امنیت اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی به این موضوع شد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران نیز احضار و به او اعلام شد که جمهوری اسلامی این اقدام را بی پاسخ نخواهد گذاشت. کیف میگوید کشتی هایی را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران استفاده می شدند. اما پیامدهای جنگ در اقتصاد جهانی نیز آشکارتر شد. قیمت نفت برای نخستین بار از اواخر ماه می از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و نگرانی درباره افزایش دوباره تورم را در جهان بالا برد.
دو شب وقفه در حملات ایران و آمریکا به یکدیگر و اکنون ورود رایزنی‌های تهران با مسقط به مرحله‌ای تازه همزمان با پافشاری ایران و آمریکا بر خواسته‌هایشان از نسرین افشار می شنیدیم. اما در گزارش همکارم در این مورد هم شنیدیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی خبر داده که کیف از آنچه که او حمله های دور برد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته. ولادیمیر زلنسکی مدعی شده که کشورش کشتی های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر رو هدف قرار داده. اما در همین ارتباط همکارم محمد زرقامی با حسین آریان کارشناس نظامی و دفاعی در بریتانیا گفتگویی داشته.
اون چرا که زلنسکی گفته تقریبا با یه قدری شرح و بسط در سایت پراودای اوکراین هم اومده که چه کارهایی کرده، ولی این حملات بیشتر در ایالات اوکراین علیه واقعا روسیه است، برای اینکه اوکراین انواع و اقسام سلاح و تجهیزات یعنی به ویژه پهپادها رو داره علیه روسیه استفاده میکنه. اوکراین تقریبا 100 گونه پهباد در این جنگ با روسیه به کار میبره. اینا پهبادهای علیه زرهی ها هستند، پرسونل، کوپترهای شناسایی، پهبادهای تاکتیکی و تهاجمی و حتی شناورهای هدایت شمندی بدون سرنشین و پهبادهای دیگه و پهبادهای استراتژی. این حمله ای رو که صورت گرفته نشان میده که علیه دو تا کشتی باربری بوده. اینا کشتی های باربری روسی در دریای خزر هستند که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند، ولی اینها رو بعد حمله قرار داد احتمال بسیار زیاد با پهپادهای دوربرد استراتژیکش که برد اینا بالای 3000 کیلومتر و از نظر مسافت بخوایم حساب بکنیم، مثلا از اوکراین تا آسترا خان در دریای خزر حدود 1600 کیلومتر، یعنی بعدش کاملا میرسه. این کشتی ها در گذشته هم از اینا استفاده شده برای حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در ارتباط با اون کارخانه آلابوگا و کمک های دیگری که ایران میکنه و کمک های بالعکس از طرف روسیه به ایران. در ضمن همین سایت یعنی پراودای اوکراین گفته که یه ناوچه موشک انداز که اسمش هم داده اون هم مورد هدف قرار گرفته و از قرار معلوم این حملات روز 25 به حساب ژوئیه این صورت گرفته.
آقای آریان، وقتی این اخبار رو منتشر میکنن و هنوز ما شاهد اینم نیستیم که منبع مستقل دیگری تایید کرده باشه گفته های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رو، هدف از انتشارش دقیقاً چیست؟ آیا آقای زلنسکی میخواد از طریق انتشار این خبر پیام خاصی رو مخابره کنه به روسیه و به جمهوری اسلامی ایران، یا حتی پیام خاصی رو برای متحدان غربی اوکراین مثل ایالات متحده آمریکا و حتی کشورهای اروپایی؟
یه بخشش بعد میگرده به این هدفهایی رو که داره حساب میزنه، البته در ارتباط با این دو کشتی و حتی هدفهای بیشماری رو که اوکراین با پهپادها در داخل روسیه زده. برای مثال، مثلا پالایشگاه اومس در سیبریه را هدف قرار داده. اینا برای بالا بردن هزینه است برای روسیه و این مدت هاست که ادامه داره. از طرف دیگه داره سیگنال میده به آمریکا، به هر حال به زودی بایستی زلنسکی برای آمریکا و ملاقاتی هم خواهد داشت در اونجا و با خود رئیس جمهور آمریکا. بخشی هم برمیگرده به اون، ولی نکته اساسی اینه که به تازگی خود ترامپ گفته که پوتین به او اطمینان داده که سلاح و تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این همین حرف رو هم در مورد شی جی پینگ در مورد چین هم گفته.
ولی خب این به این معنا نیستش که ایران هم به روسیه سلاحی نخواهد داد. آیا میتونیم به این معنا بگیریم با توجه به اینکه میدونیم ایران و روسیه به هر حال توافقنامه هایی رو دارن که بر اساس اون توافقنامه ها همکاری هایی هم در زمینه فناوری پهپاد و موشک انجام میدن؟
درست میگین، ایران هم بخشی از نیازمندی های روسیه رو تامین میکنه، حالا فشنگ باشه، خمپاره باشه، سلاح برای یکان های زمینی باشه. و برخلاف اون چه که مثلا ترامپ ادعا میکنه، ما میدونیم که به هر حال از گزارش های اخیر از منابع اطلاعاتی آمریکا نشون میده که مثلا حملات پهپادی ایران علیه دفاتر سازمان سیا در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان میتونه نتیجه کمک هایی باشه که روسیه به ایران داده. یعنی اینا میتونه کمک های اطلاعاتی باشه و حتی بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته از سوی ایران برای به حساب تولید پهباد و هدایت. اینا میدونیم که در ماه مارس در عربستان سعودی در داخل سفارت عربستان یه دفتر سازمان سیا اونجا مورد هدف قرار گرفته، همینطور در شرق عراق. بنابراین یه پیچیدگی هایی در اینجا هست. یعنی روسیه داره کمک هایی را ارائه میده، ایران هم داره ارائه میده، زلنسکی هم این رو در این بره زمانی داره رو میکنه. از یه طرف میخواد به روسیه بگه که به هر حال ما هر هدفی رو در هر جای روسیه بخوایم میتونیم این رو نشانه بریم به طرفش و از بین ببریم، و یه سیگنالی هم داره به طرف ایران میده. و این که روسیه نمیتونه، البته در گذشته هم در دریای خزر اوکراینی ها حمله کرده بودن به چند تا کشتی و صدمه به اونا زدن و همینطور صدمه های زیادی در روستوف در خود دریای سیاه و ناوگانشون و کشتی هاشون در سواستوپول در کریمه خیلی فعال بوده، ولی برای اینکه روسا تمرکزشون روی جبهه جنگ و بخش عمده از سامانه های پدافعتشون به اون جهته، به همین جهتی که اوکراینی ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن از کمبود سامانه های پدافند هوایی و هدف های دوردستی رو در روسیه نشانه برن.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی خبر داده که کیف از آنچه که او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامیده به نتایج بسیار خوبی دست یافته است. گفتگوی محمد زرقامی از رادیو فردا رو می‌شنیدید با مطلع همین خبر که با حسین آریان کارشناس نظامی و دفاعی در بریتانیا انجام داده بود. اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلافهای درون ساختار جمهوری اسلامی بدل شده است. سانسور بخشی از سخنان مسعود پزشکیان، اعتراض عباس عراقچی، انتقاد شورای اطلاع رسانی دولت و واکنش روزنامه‌های چاپ تهران بار دیگر عملکرد این رسانه را به کانون توجه عرصه‌های سیاسی ایران برده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما این روزها وارد مرحله کم سابقه شده است. اختلافی که دیگر تنها از سوی رسانه‌های منتقد یا فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود، بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، شورای اطلاع رسانی دولت و برخی روزنامه‌های داخل ایران نیز به نوعی از عملکرد صدا و سیما انتقاد کردند. محور اصلی این انتقادها سانسور یا پخش گزینشی سخنان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نحوه پوشش مذاکرات و همچنین حضور مجریان و کارشناسان است که به گفته منتقدان با حمله به سیاست‌های دولت، فضای رسانه‌ای را علیه مذاکره و توافق با آمریکا شکل می‌دهند. تازه ترین نمونه به مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد، جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران درباره روند مذاکرات با آمریکا سخن گفت. اما هنگام پخش این مراسم از صدا و سیما، برخی از سخنان او که به نقل دیدگاه علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مربوط می‌شد، حذف شد. صدای بخش سانسور شده یه سخنان مسعود پزشکیان درباره مذاکرات:
بعد از جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. صدا و سیمای ما پخش می‌کرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده. چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت اینکه برید حل کنید مشکل رو.
پس از این اتفاق، شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه اعلام کرد حذف بخشی از سخنان رئیس جمهور تنها یک مورد نیست و در هفته های اخیر گفتگوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز به صورت ناقص پخش شده و بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در حمایت از دولت از پوشش خبری صدا و سیما کنار گذاشته شده است. در این بیانیه این روند غیر مأمور توصیف شده و دولت نسبت به آثار آن بر انسجام ملی هشدار داده است. چندی قبل هم الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته بود صدا و سیما تریبون را به منتقدان داده است.
ما یه واقعیت‌های تلخی هم داریم تو کشور دیگه، در به این بخشم صدا و سیماست میدان و تریبون در اختیار این دوستان قرار میده، ولی سیاست آقای پزشکیان همچنان عبور محترمانه از کنار این سرصداهای گذراست.
در گذشته و پیش از این هم حسن روحانی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما را متهم کرده بود که گروهکی و جناحی است.
این چه رسانه ملی داریم که همش دنبال یک جناح خاص و یک اقلیت هست؟ هر روز یک کاری میکنه، هر روز هر چیزی که یک کاری نمیکنه که مردم علاقمند بکنه، همش دنبال ایجاد اختلافه. حالا من که نگاه نمیکنم، نه رادیو گوش میکنم نه تلویزیون نگاه میکنم، چون اصلا هر وقت من نگاه میکنم میبینم در عمق برنامه هاشون علیه اتحاد ملی دارن کار میکنن و علیه انسجام ملی دارن کار میکنن و در چارچوب اسلام کار نمی کنن و قبول ندارن اخلاق اسلام رو. صدا و سیما رو بیاریم یک سال ملی کنیم ببینیم ضرر میکنیم یا نه. تا این مدت که همش جناحی بود، گروهکی بود.
اما در این روزها انتقادها از صدا و سیما به دیگر مقامهای کشور هم کشیده شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در برنامه اینترنتی ماجرای جنگ از عملکرد صدا و سیما گرایه کرد. او در بخشی از سخنانش همچنین از فضاسازی هایی که علیه مذاکرات ایران و آمریکا انجام می شود به شدت انتقاد کرد.
مصاحبه من هیچ کم صدا و سیما پخش نکرد. خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا و سیما میاد پخش میکنیم، یه باری کلا ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. اون نشون بده وزارت خارجه چیکار کرده.
روزنامه سازندگی با تیتر سازمان شکاف ملی نوشت مدیران و مجریان صدا و سیما با سانسور سخنان رؤسای قوا، دامن زدن به تنش‌های سیاسی و تقویت گفتمان جنگ طلبی، این سازمان را از جایگاه یک رسانه ملی دور کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران پیش از این هم در 23 تیر ماه امسال با انتقاد شدید از برخی اظهارات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود القای دوگانگی میان دولت و نیروهای مسلح به معنای ایجاد شکاف در حاکمیت است.
وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی یکیه. اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
انتقادها تنها به دولت و وزارت امور خارجه محدود نمانده است. یوسف پزشکیان مشاور و فرزند رئیس جمهور نیز در واکنش به حذف بخشی از سخنان رؤسای قوا در صدا و سیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چه کسی در صدا و سیما تشخیص می‌دهد که چه بخشی از سخنان رؤسای قوا نباید پخش شود. او در ادامه با لحنی انتقادی افزود اگر فردی وجود دارد که تشخیص او از رؤسای سقاوه بالاتر است، اداره کشور را باید به او سپرد. حسن شجاعی رئیس سابق کمیسیون عصر 90 در گفتگو با وبسایت چند ثانیه با اشاره به اقدامات سیاسی و انتخاباتی صدا و سیما در شرایط جنگی آن را خیانت به کشور خوانده است.
داریم برای اینکه 4 تا رأی بیشتر مثلا بتونی بگیری تو اینجا شروع بکنی وسط جنگ تمام عیار همه جانبه با بزرگترین ارتش تاریخ بشریت که جنگ وجودی هم هست شما شروع بکنی دنبال 4 تا رأی بگردی، این واقعا خیانته.
در کنار این واکنش و برخی روزنامه‌های چاپ تهران نیز با تیترهایی کم سابقه از عملکرد رسانه ملی انتقاد کردند. روزنامه شرق با تیتر صدا و سیما با کیست به نحوه پوشش اخبار مربوط به مذاکرات پرداخت و روزنامه سازندگی نوشت صدا و سیما با سانسور سخنان مقام‌های ارشد برجسته کردن دیدگاه‌های مخالف مذاکره و تبدیل اختلافات سیاسی به موضوعات رسانه‌ای از ایفای نقش یک رسانه فراگیر فاصله گرفته. صدای سعید طاووسی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان و در انتقاد از صدا و سیما.
اینکه مسئولان ما رو بزنن به جرم اینکه مذاکره کردن یا نمیدونم نسبت بدن اونم فلانی یهودی هست، بهمانی اینجوری هست، یا مثلا فلان استاد تاریخ اسلام را برن در تلویزیون بگن نمیدونم فلانی اشعث، اون یکی ابو موسی اشعریه، فلانی یه نمیدونم منافقه فلان. من در یک گروهی نوشتم که خوب بود ایشون خودشون رو هم معرفی کنن ما بفهمیم با کدوم شخصیت ارزنده صدر اسلام مواجهیم. خب شما مثلا عماری حذیفه بن یمانی که انقدر بصیرت در تشخیص منافقان و دشمنان و مثلا فتنه‌گران داری، خب اینا هم کاش ما می‌فهمیم.
بخش دیگری از انتقادها نیز متوجه برنامه‌های تحلیلی صدا و سیما است. منتقدان میگویند در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از مجریان، مهمانان و کارشناسان این برنامه‌ها با انتقاد از سیاست‌های دولت، مذاکره و احتمال توافق با آمریکا را زیر سوال بردند. رویکردی که به گفته منتقدان با موازی رسمی دولت و دستگاه دیپلماسی همسو نیست و حتی می‌تواند بر فضای مذاکرات اثر بگذارد. بخشی از صدای مجریان صدا و سیما در انتقاد از مذاکره و توافق.
یکی از آقایون محترم کارشناسا اگه بهشون بر نمیخوره، اگه برنامه رو نمیکشن پایین و اینا، چون سابقه بالاخره وجود داره، منم اینجا دیگه راحت و صریح میخوام صحبت بکنم، حالا دیگه یه برنامه دو تا برنامه رو آنتن رسانه ملی وقتی یه حرفی میزنه عزیزان تحمل بفرمایید. حالا بعضی از رسانه ها نوشتن صدا و سیما و یه نمیدونم جلیلی و جبلی همش ندارن انتقاد میکنن و از این صحبت ها. برنامه های قاطبه برنامه رسانه که داره از تیم مذاکره کننده حمایت میکنه، کارشناسانی هم که یک دو تا انتقاد هم اگه وجود داره با تیم کارشناسی با تیم مذاکره کننده اون نیستن.
در مقابل رسانه های نزدیک به صدا و سیما و برخی مدیران این سازمان از عملکرد خود دفاع کردند. استدلال اصلی آنها این است که بخش حذف شده سخنان رئیس جمهور نقل قولی از دیدارها و مواضعی غیر علنی رهبر جمهوری اسلامی بوده و بر اساس ضوابط جاری انتشار چنین مطالبی تنها با تایید دفتر رهبر امکان پذیر است. به گفته این رسانه ها صدا و سیما برای راستی آزمایی این نقل قول تلاش کرده اما امکان تایید آن فراهم نشده و به همین دلیل آن بخش از سخنان رئیس جمهور در نسخه پخش شده حذف شده است. با این حال منتقدان این توضیح را کافی نمی‌دانند و می‌گویند اگر معیار رعایت ضوابط حرفه‌ای است، با این ضوابط باید درباره همه مقام‌ها و همه دیدگاه‌ها به یک شکل اجرا شود، نه اینکه سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه یا وزیر خارجه به شکل گزینشی حذف یا ناقص پخش شود. اکنون در شرایطی که موضوع مذاکره و توافق با آمریکا به یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور تبدیل شده، اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند نیز به یکی از آشکارترین اختلاف‌های رسانه‌ای در درون ساختار قدرت تبدیل شده است. اختلافی که این بار نه میان دولت و رسانه‌های منتقد، بلکه میان دولت و رسانه‌ای شکل گرفته که عنوان رسانه ملی را یدک می‌کشد.
اختلاف بر سر عملکرد صدا و سیما در میانه جنگ و مذاکرات ایران و آمریکا این بار به یکی از آشکارترین اختلافات درون ساختار جمهوری اسلامی بدل شده است. گزارشی می‌شنیدیم از وحید پوراستاد. و اما دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین قطعی است، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون مشخص نشده. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که مصرف بالای بنزین، محدودیت تولید، نیاز به واردات و آسیب دیدن برخی تأسیسات در جنگ اخیر، تأمین پایدار سوخت رو با چالش روبرو کرده. افزایش احتمالی قیمت بنزین چه اثری بر تولم، بر تورم و هزینه زندگی خواهد داشت و دولت چگونه میتواند میان مدیریت مصرف انرژی، جبران کسری بودجه و حفاظت از قدرت خرید مردم تعادلی برقرار کند؟ پرسشی است که رضا جمالی از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن، در میان گذارده.
واقعیت اینه که این اهدافی که شما بهش اشاره میکنید قطعا نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. حتی قبل از جنگ هم اگر عملکرد بنزینی دولت رو شما چک بکنید، همواره دست گذاشته رو آیتم افزایش قیمت. دلایلش هم خیلی واضحه. موقعهایی که میخورده به کسری بودجه شدید، سعی میکرده که با ابزار افزایش نرخ بیاد و یه جوری در واقع برای خودش یک درآمدزایی هم این وسط تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده، دولت از محل واردات به شدت با چالش روبروه به خاطر داستان محاصره. تقریبا ما روزانه 20 میلیون کسری مصرف بنزین رو داریم. موضوع بعدی این که قاچاق بنزین به شدت رقمی هست که داره فشار روی دولت وارد میکنه. و اما موضوع سوم که از همه مهمتر هست، کسری بودجه‌ایه که داره. دولت بی پول نمیتونه یارانه انرژی بده و این موضوع رو از قبل هم میدونسته، کما اینکه افزایش نرخ بنزین و اون پلکانی شدن و مجوزی که دولت برای خودش قائل شده بود پارسال در آیین‌نامه اینو مصوب کرده، صرفاً جنگ این موضوع رو به تعویق انداخته. جنبنده این هست که با توجه به شرایطی که الان وجود داره و مدلی که دولت داره در بدترین زمان با تورم افسار گسیخته‌ای که تو ایران وجود داره داره این طرحو اجرا میکنه، این موضوع فقط و فقط ختم میشه به تورم بیشتر و انتظارات تورمی بسیار بدی که رو تمام بخشای دیگه اقتصاد ایران باعث میشه و ما قطعاً اثرشو در افزایش نرخ تورم ماهانه که در گزارش‌های آینده مرکز آمار میاد حتما شاهدش خواهیم بود.
به این ترتیب خانم طاهرخانی، من اینطور برداشت کردم که افزایش قیمت بنزین اون اثر تورمیش با پرداخت یارانه و یا کالابرگ قابل جبران نیست، اینطوره؟
قطعا نیست. ببینید، موضوع بنزین و موضوع کالابرگ و دولت دو تا آیتم متفاوت تعریفش کرده. بنزین یک لنگر تورمی در اقتصاد ایرانه و مردم در واقع میان تمام کالاها رو با بنزین لحاظ میکنن. حالا دولت میخواد این رو زیاد کنه چون پولی دیگه نداره که اون ما به تفاوت رو بده. اون موضوع کالابرگی که مطرح کرده، اون واسه کالاهای اساسی بود و اون قصه حذف ارز ترجیحی که در دیما انجامش داد، اومد گفت من میام به جای اینکه به ابتدای زنجیره یارانه بدم، به انتهای زنجیره که مردمان ما به تفاوت هم یارانه میدم و همه چی گل و بلبل میشه. اما ته قصه چی شد؟ نه تنها دولت اون قولی که داد فصلی میاد یارانه رو زیاد میکنه نکرد، از طرفی تورم مواد غذایی چند ماهه که سرغمیه و عملا اثر یارانه رو کاملا خونسا کرد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها نمیتونه یارانه رو زیاد کنه، یک شوک جدید به اقتصاد به اسم بنزین هم اضافه کرده که این برای این بنزین هم هیچ راهکاری نداره. مجموع همه اینها باعث میشه که هر آنچه ابزار جبرانی در قالب یارانه، کالابرگ یا هر چیز دیگه‌ای که دولت فردا بخواد تعریفش بکنه، به دهک‌های ضعیف بخواد تحویلش بده که از اونها حمایت کنه در مقابل تورم، تماما اثرشون کاملا میتونیم بگیم از بین میره و خونسا میشه و در نهایت این فشارها روی مردم میاد.
خانم طاهرخانی، اشاره داشتید به کالابرگ. گفته شده که اعتبار 1 میلیون تومانی کالابرگ اکنون کمتر از 1/5 هزینه سبد اولیه کالاهای اساسی خانوارهاست. الان به این ترتیب دولت چطور میتونه کمک کنه که از گسترش فقر غذایی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها به اصطلاح جلوگیری کنه؟
دولت بزرگترین چالشی که خودش الان داره در منابع کالابرگه، چرا که دولت اون موقع اومد فقط روی فروش نفت و واردات دلاری که میتونست داشته باشه حساب کرد و اصلا به این فکر نکرد که شاید در فروش نفت، در وصول درآمدش، چه در قالب دلارهای نفتی، چه در قالب مالیات یا فروش اموالش به مشکل بخوره. اصلا فرض رو بر این گذاشت که این پوله وجود داره. اما الان نقطه‌ای هستیم که این پوله وجود نداره، پس منابع این وسط وجود نداره که بخواد به مردم پرداخت بکنه. از طرف دیگه چیزی که الان در اقتصاد ایران داره دیده میشه به اسم کالابرگ، قدرت خریدش کمتر از 600 هزار تومانه. پس اون کالابرگی هم که اول تعریفش کرد اون هم قدرتش اومده پایین. پس این که دولت میتونه ابزار جبرانی برای این موضوع داشته باشه اصل قصه کلن رفته زیر سوال. و کاری که داره میکنه چیه؟ کاملا مسئولیت رو دوش خودش برداشته، میگه مردم منتظر هیچ افزایش نباشید. کمی هم میبینه خب اوضاع اعتراضا زیاد شده، مثلا حالا نماینده‌ها یه ذره سر صدا دارن میکنن، میاد میگه خب من میام یه ابزار دیگه استفاده میکنم، میام دهک ها رو شروع میکنم حذف کردن، چرا که 10 تا دهک نیاز ندارن من بهشون یارانه بدم، میام مثلا از دهک 7 تا 10 رو حذف میکنم، اون منابعی که اونجا سیو میشه من میام و به دهک های ضعیف تر پرداخت میکنم. که این موضوع هم مطمئنا تبعات اجتماعی بسیار زیادی رو خواهد داشت. و جنبندیش اینه که دولت بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود برای پرداخت یارانه در بودجه 1405، اون بودجه تقریبا چیز حدود 995 هزار میلیارد تومان بود که برای اون بودجه 4 ماهی که از سال گذشته کمتر از 100 همتش رو تونسته پوشش بده. و این کسریه همینطور در ماهای آینده رو هم دیگه میاد و قطعاً طرح کالابرگ محکوم به شکست در ادامه، یا کلن منتفی میشه یا عددش ثابت میمونه یا دهک ها حذف میشن. و همه اینا در شرایطیه که فرض بذاریم تورم مواد غذایی از 135% که الان هست خیلی جلوتر نره. پس مردم تو این شرایط باید آگاه باشن که خبری از حمایت های دولت و خبری از یک دولت به فکر نیست. پس خودشون باید سعی کنن حفظ قدرت خرید رو داشته باشن از طریق حفظ در واقع قدرت خریدشون در دارایی های دلاری.
خانم طارقخانی، حالا در کنار چالش هایی که درباره اعتبار کالابرگ بهش اشاره کردید، آیا گسترش تعداد کالاهای مشمول کالابرگ هم نمیتونه به نوعی در اینجا به کمک قدرت خرید خانوارها بیاد؟
قطعا نمیتونه. این طرح ابتدا که تصویب شد دولت اومد گفت من میام 2640 کالوری رو تامین میکنم در قالب 11 قلم کالا، که اون 2640 تا رو انستیتو تحقیقات تغذیه ایران گفته بود که خب این یک کالوری هست که مردم باهاش بقا داشته باشن، این کالوریه که تأمین کننده امنیت غذایی بوده باشه نیست، یعنی کالوری زنده موندنه نه کالوری با کیفیت. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اومد دولت جلوتر دید که نه تنها نمیتونه اون 11 قلم رو قیمتاش رو ثابت نگه داره برای اینکه بتونه فرافکنی بکنه، اومد اون 11 قلم رو به مرور زیاد کرد که الان اینها رسیده به تقریبا 40 قلم از میوه و سبزی و پیاز داخلش هست تا مرغ و گوشت و غیره، که قطعاً چون قدرت خرید این کالابرگ ضعیف شد، از 1 میلیون اومده رو 600 هزار تا وایساده، مردم مجبورن صرفاً اون اوت لایموتشون رو با این خرید بکنن، فقط چیزی بخرن که بتونن زنده بمونن. پس این که بیایم اقلام رو از 10 تا بکنیم 20 تا، 20 تا بکنیم 100 تا، اینها صرفاً میتونیم بگیم یک بازی پوپولیستی و بازی با کلمات. اصل داستان اینه که قدرت خرید مردم ایران هر روز و متاسفانه بعضن ساعتی داره از بین میره. و اینکه شما بیای بازی بکنی با کلمات، اینکه اقلامو کم و زیاد بکنی، این در واقع میشه گفت توهین به مردمی هست که برای بقا دارن میجنگن. شما اگر بتونی قدرت خرید رو حفظ بکنی، حتما مردم بلد هستن بر اساس انتظارات اوغلایی خودشون بهترین خرید رو انجام بدن و بهترین سبد رو بچینن.
دولت ایران اعلام کرده که ایجاد تغییراتی در قیمت یا سهمیه بنزین امری قطعی است، هرچند هنوز زمان و جزئیات اجرای اون روشن نشده. رضا جمالی از رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، گفتگو می‌کرد.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
اکبر عبدی فقید هنرمندی بود که با مجموعه تلویزیونی باز مدرسه هم دیر شد شهرت گرفت و توانست در کارهای بزرگترین کارگردانان سینمای ایران حضور پیدا کند و حتی موتور محرکه کارگردانان جوان هم بشود. در روزگاری که سینما سینما بود و فیلم‌های ماندگار بر پرده بزرگ هویتی دو چندان می‌گرفتند، محسن مخملباف فیلمساز سرشناس سینمای ایران گفتاری رو به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده که در اون اکبر عبدی رو از دیدگاه خودش روایت میکنه. بازیگر سرشناسی که دوم مرداد ماه در 66 سالگی درگذشت. محسن مخملباف در این گفتار پیش از هر چیز بر یک ویژگی دست میذاره. توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت‌هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم دارن. به باور محسن مخملباف، کمتر کسی در ایران رو میشه پیدا کرد که دست کم چند فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. بازیگری که به گفته او هر بار با چهره‌ای تازه و شخصیتی متفاوت روی پرده ظاهر میشد. محسن مخملباف، بشنویم از او.
من درباره جنبه هنری آقای اکبر عبدی صحبت میکنم. از مردم ایران فکر نمیکنم کسی باشه که دست کم چندین فیلم از اکبر عبدی رو ندیده باشه. اکبر عبدی هر بار در نقش متفاوتی ظاهر شد. الهام کاراکترهایی که او میآفرید ریشه در دو جا داشت، یکی در فیلمنامه هایی که بهش پیشنهاد می شد، یکی مردم کوچه و بازاری که الگوی نقشاش بودند و از اونا الهام می گرفت. مردمی که باهاشون زندگی کرده بود، باهاشون زندگی می کرد و حالات و جزئیات رفتار اونا رو می شناخت.
سلام،
اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
عباس
بلی.
من وقتی با اکبر عبدی کار میکردیم میدیدم که خیلی خوب به مردم اطرافش گوش میکنه، رفتار اونا رو تماشا میکنه و جزئیات رفتار مردم رو تو نقشایی که میآفرید به کار میگرفت. در واقع از مردم کپی میکرد و اگه مردم به نقشاش میخندیدن، خب یه بخشش به خاطر رفتار کمیکش، صدای کمیکش بود، ولی در بیشتر موارد مردم در واقع به خودشون تو آینه نقش اون میخندیدن. او مردم رو خوب کپی میکرد، کاراکترهای مختلف مردم رو کپی میکرد. نزدیکی نقشای اکبر عبدی به کاراکترهای اجتماعی در واقع اسباب یه خندهی بود ناشی از دیدن واقعیتهای اجتماعی. حتما منتقدین در مورد اکبر عبدی خواهند گفت که هرچه نقش هایی که اکبر عبدی آفرید در یک تراز نبودند. خود اکبر عبدی هم اذعان کرده که برخی از نقش هاش رو به خاطر پول و رفع مشکلات مادیش پذیرفته. به قول احمد شاملو، نقش ها میتوان زد، غم نان اگر بگذارد.
ولی خیلی دیدن پلای شما میمونو.
راست میگو؟
آقا جون گلی مردکا نخوری هم.
سلام علیکم.
همه این آتیشو از گول تو بلند میشه.
ای بابا، من خودم شاکیم.
من از کجا میدونم تو مدینه بچه بهور نمیفوچن؟
یه دیمونه کن از آقا سایی نهی مرسلی نیاری.
زنم آمد دستم رفت، پولم آمد دست.
خانوم آدم ها عوض میکنن، خودشون عوض بشون نیستن.
چقدر خالت
خجالت بکش، اون هنوز زن خودتی پیشید نگرد داشتی.
این لبی بالا تا آتا یک کاری کن برات بزنم. ایش آب خروش
دوره؟
نه.
هرچه هست نمیشه اذعان نکرد که معدل کار هنری اکبر عبدی نه تنها قبولی بود، که در بسیاری موارد فراتر از توقع سطح بازیگری در سینمای ایران بود. از قضا در فیلم هنرپیشه اکبر عبدی همین نقش رو بازی میکرد، نقش هنرمندی که به خاطر نیاز مادی خودش، نیاز مادی خانوادهش، حتی نیاز مادی فامیل طبقه سش، مجبور میشه برای پول نقش هایی رو که دوست نداره بازی کنه و آرزوی خودش برای بازی در فیلم هنری ناکام میمونه. عقیم بودن عبدی در فیلم هنرپیشه در واقع کنایه از چنین هنرمندی است. نه فقط او، که اصولا وضعیت هنرمند در جامعه ایران وضعیت عقیمیه. اکبر عبدی که من میشناسم در پشت صحنه همیشه بدون سانسور حرف میزد. منظورم فقط سانسور سیاسی نیست، او شخصیت رهایی داشت. همین رها بودنش به خلق شخصیت‌های منجر می‌شد که می‌آفرید. عبدی در طنز نمک سینمای ایران بود و در پشت صحنه حتی از توی فیلماش نمکی تر بود. در عبدی اصولاً یک کودکی مدام وجود داشت. من برای نقش ملیجک در ناصرالدین شاه بر مبنای همین کودک درون عبدی انتخابش کردم.
کودکی هستی ننه؟
ملیجک قبله عالم منو فرستادن سوزنت رو نخ کنم.
خدا خیرش بده. تا کجا رفتی ننه؟
تهرون جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی.
البته اکبر عبدی شانس بزرگ داشت. عبدالله اسکندری، یکی از بزرگترین گریمورهای دنیا، که دوست و معادل برادر او بود و گریم نقشایی که اکبر عبدی در تنوع بسیار بازی میکرد رو عبدالله اسکندری طراحی و بعضن اجرا میکرد. من توی دو تا فیلم ناصرالدین شاه و هنرپیشه با اکبر عبدی به عنوان بازیگر کار کردم. او سر صحنه، اگر صادقانه بخوام بگم، نظمی رو که لازمه یه هنرپیشه حرفه‌ای است رو نداشت. گاهی دیر می اومد، بعضی روزا اصلا سر صحنه نمی اومد و من مجبور می شدم سناریو عوض کنم برای که کار تعطیل نشه، دیالوگ ها رو تغییر بدم. به ویژه در فیلم ناصرالدین شاه خیلی از صحنه ها رو اصلا نیومد، برای که در یک روز سر سه فیلم کار میکرد. گاهی وسط صحنه میرفت دنبال یه کاری و میگفت من تا چند دقیقه دیگه بر میگردم و اصلا اون روز بر نمیگشت. در خیلی از مواقع دیالوگاشو حفظ نمیکرد، اما به خاطر استعدادی که داشت دست آخر نتیجه کارش درست از آب در میومد. من میخوام بگم بازیگری اکبر عبدی در نتیجه درس و مشق و رفتن به دانشکده بازیگری نبوده، بیشتر نتیجه استعداد فردی و رهایی خودش از هر قید و بندی بود و ریشه‌ای که در جامعه داشت و الگوهایی که از جامعه می‌گرفت. درست مثل چخوف که جامعه رو نگاه می‌کرد و شخصیتاش رو می‌آفرید، اکبر عبدی شخصیتاش رو از تو جامعه الهام می‌گرفت. درسته که مبنای اصلی این شخصیت‌ها از سناریوهایی بود که بهش پیشنهاد میشد، ولی اون شخصیت های توی سناریوها با کاراکترهایی که در جامعه میدید ترکیب میشد و چیز دیگه ای ساخته میشد.
حظ میکردم، عشق میکردم. الانم یه جفت آدمی، اما همش دارم تنها زندگی میکنم. خیلی اذیتم میکنه. بعضی وقتا دلم میخواد تنهایی بشیرم، از دستش زار زار گریه کنم.
ما در فیلم هنرپیشه یه زنی داریم که بوردرلاینه، اختلال شخصیت مرزی داره. خانم معتمداریا در کنار اکبر عبدی به خوبی این نقش شخصیت اختلال مرزی رو بازی کرد. خب ما از روانشناسی میدونیم که شخصیت مرزی یه کاراکتریست که ثبات و پایداری نداره، اصولا تو حالات و رفتارش پایین بالا زیاد وجود داره. شخصیت مرزی به این میمونه که هوا صاف و آفتابیه، آسمون آبیه، یکو هوا ابری میشه و تگرگ شدید میباره و باز آسمون آفتابی میشه. معتمداریا در کنار اکبر عبدی چنین کاراکتری رو بازی میکنه، زنی که بین عشق و نفرت در نوسانه، زنی که فاصله خشم تا التماس و ترحم طلبیشو در چند ثانیه بازی میکنه. فانتزی خونه هنرپیشه که در و دیوارش تکون میخورن شبیه شخصیت زن فیلمه، که در و دیوار روانش هر لحظه تکون میخوره و زیر و رو میشه و اکبر عبدی نمیتونه اون ستونی باشه که این خونه بر اتکای با اون قرار میگیره. عبدی هم نمیتونه با اتکا به این زن بحرانهایی رو که تو جامعه باهاش سر و کار داره رو به نوعی از آرامش برسونه. معتمداریا یا زن فیلم هنرپیشه دچار ترواره رهاییه، مدام میترسه اکبر عبدی شوهرشون رو رها کنه، اما طبق معمول این نوع ترواره، یعنی ترواره رهایی، خودش در رها شدنش پیش قدم میشه.
اکبر
اکبر جون، من دیوونم؟
نه من دیوونم، من دیوونم که شدم به خاطر یه مش دلار، به خاطر یه مش پول خورد. تو شاعری؟
و چرا همه میگن من دیوونم؟
اونو به هرکی که شاعره میگن دیوونه.
عقیم بودن و سترونی اکبر عبدی در نقش شوهر معتمداریا به عنوان یه هنرمند بدشانس، هم به لحاظ محیط خانوادگی و هم به لحاظ اجتماعی ترکیب میشه با اختلال روانی زنش تا در فیلم هنرپیشه یک تراژدی چند لایه ساخته بشه. ما در فیلم هنرپیشه از یه طرف تراژدی هنرمند در جامعه فقیر رو داریم و از یک طرف تراژدی مرد و زن ایرانی که هر دو در موقعیت روانی خودشون تنهان و به جای این که هر کدوم یار دیگری باشن، بارین بر دوش اون یکی. خب متأثر از چنین جامعه‌ای، این هر دو نقش، یعنی کاراکتر زن و مرد، یعنی اکبر عبدی و معتمداریا، هر دو خرافاتی هن. حالا شما به خاطر شرایط سیاسی اون دوران به جای خرافه بذار مذهب سنتی، سراغ جادو جنبل میرن و تو جامعه‌ای که سرشار از فرهنگ خرافاتی و بالا تا پایین و گرفتار خرافه کرده، اینا هم گرفتار میشن. وقتی که راه حل اجتماعی پیدا نمیکنن، راه حل علمی پیدا نمیکنن، دست میزنن به خرافات. و حالا دختر گدا که قرار حلال مشکلات این زن و شوهر باشه، میشه یه مشکلی بر مشکلات هر دو. خب گداها اصولا بازیگران کوچه و خیابونن، اونا بلدن نقشای ترحم انگیز بازی کنن تا دل رهگذران رو بسوزونن و یه پولی گدایی کنن. خانم ماهایا پتروسیان که نقش زن گدای فیلم رو بازی میکنه، خودشو میزنه به لال بودن تا ترحم انگیزتر شه، اما در مسیر داستان به دلیل اینکه اونم آدم محبت و عشق رو میفهمه، اونم عاشق میشه و در نهایت زبون باز میکنه.
شما هم گفته بیرون، شنیدی بو کباب میاد اما نمیدونی خرداخ میکنن، گفته بیرون کسافت. من همین امروز باست تکلیف تو رو با ننم
به خدا اگه بذارم بری، میخواستی به جایی باید سوفیالره میارم.
ترکیب این مثلث عاشقانه که همه توش به نوعی بازی میکنن، از گدایی که نقش لال رو بازی میکنه تا عبدی که مجبوره نقش هایی رو برای پول بازی کنه و زنش که داره نقش های متضاد روانی خودش رو بازی میکنه، دست به دست هم میدن تا به اصطلاح فیلم هنرپیشه ممکن بشه ساختش. من توی فیلم هنرپیشه با بازیگرای خیلی خوبی بازی کردم که متاسفانه خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، مثل خانم نادره، خانم پروین سلیمانی و همینطور آقای احمد پیجمان، آهنگساز فیلم. متاسفانه این روزا فضای هنری ایران جوری شده که به هر طرف سر میچرخونیم ناگهان بانگی برایت خواجه رفت.
محسن مخملباف، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، گفتاری رو به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار داده که در اون اکبر عبدی رو از دیدگاه خودش روایت میکنه. اکبر عبدی فقید، بازیگر سرشناسی که دو روز پیش یعنی دوم مرداد ماه در 66 سالگی درگذشت. همون گونه که شنیدید، محسن مخمل باف در این گفتار پیش از هر چیز بر یک ویژگی دست میذاره: توانایی اکبر عبدی در آفریدن شخصیت هایی که ریشه در زندگی واقعی مردم دارن. و اما عزیزان، اگر گپا گفتی با رادیو فردا دارید، از جمله در همین مورد یا هر مورد دیگه، هر آنچه که مد نظرتونه، میتونین رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 اگر اهل شبکه های اجتماعی نیستید، بسیار خوب، باکی نیست. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-22-112-113. و اما بشنوید که پژوهشگران ایتالیایی میگویند افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خودشون داشتن. پیشتر پژوهش‌ها نشان داده بودند که ذرات ریز پلاستیکا و نانو پلاستیک موجب التهاب و دیگر اثرات منفی در بدن انسان می‌شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک، قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه، طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریا دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تا اتاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت، اگرچه این یافته‌ها ثابت نمی‌کند که پلاستیک‌ها مستقیماً باعث حملات قلبی می‌شوند، اما شواهد علمی رو به رشدی را تقویت می‌کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می‌کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم عزیزان. وعده بعدی من با شما در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خواهد بود.